موسیقی رو داشتن شکل ترانه به خودشون گرفتن، که اصطلاحا مثلا بهشون میگیم شعر ترانه یا غزل ترانه. برای مثال مثلا خیلی از کارهایی که از خود من مثلا آقای امیر عظیمی، آقای اشرف زاده اجرا کردن اکثرا قبلا شعر بوده، اونا اومدن روش آهنگسازی کردن و بنابراین جز به اون دسته قرار میگیرن که غزل ترانه، یعنی شعر بوده و تمام قوانین شعر رعایت شده، آهنگساز روش ملودی ساخته. ولی جاهایی که آهنگساز بهمون ملودی رو میده و ما بر اساس ملودی اون مجبوریم کلام رو پیاده کنیم، ممکن هستش که این قوانین شعری یک جاهایی شکست بخوره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحتون. گفته میشه که پیشتر زمانهای قدیم که در واقع ما تصنیف میساختیم به همین شکل بوده، یعنی اول همیشه موسیقی ساخته میشده و بعد کلام روی اون میومده.
بحث تصنیف همین دقیقاً شما فرمودید، من اشاره کنم. تصنیف همون ترانه‌ایه که به زبان معیار یا زبان به قول گفتنی نوشتاری روی ملودی گفته میشه و فرق ترانه با تصنیف فقط در این حالت هست که تصنیف کلامی هست که روی موسیقی دستگاهی گفته میشه.
بله.
ترانه کلامی هست که روی موسیقی مثلا پاپ
نوشته.
دقیقاً همونه.
زیبای بی چون و چرا هرگز نفهمیدی، تنها دلیل من رو که دی تو هر قدم نمیشه لب غرقم تقدیرم.
آقای سباق نو، این در واقع این که می شود روی یک ملودی و یا حتی روی یک ریتم کلام گذاشت، باعث شدی که خب خیلی از کسانی که مثلا آهنگساز هستند اقدام و مبادرت به این بکنند که ترانه رو هم خودشون بگن، یا حتی خواننده روی یک ملودی یا برفرض روی یک ریتم حتی خودش کلام بذاره. بسیاری اوقات هم خب چیزهای درخور و قابل توجه مثل آنچه که یک شاعر و یک ترانه سرای حرفه‌ای میگه در نمیاد و معمولا هم اون قافیه ها قابل پیش بینی هستن. در واقع یه مصرع که میخونن یا یک خطو که میخونن یا هر چی، به هر حال مصرع بعدش قافیه بعدش رو میشه کاملا حد زد. فکر میکنید که این اشکالی داره نداره، آسیبی میزند به کل موسیقی و ترانه؟ یا
من یک اعتقاد قلبی دارم، اونم اینه که هر کسی باید کار خودش رو بکنه.
بله.
همون جوری که من تو کار یک آهنگساز یا تنظیم کننده دخالت نمیکنم یا تو کار خواننده دخالت نمی کنم که آقا اینجا چرا فلان تحریر رو آوردی، هر کسی باید کار خودش رو بکنم. و فکر میکنم بحث ترانه سرایی یک کار کاملا تخصصیه و اگر آهنگساز یا حتی ملودی ساز خودش بیاد یک کلامی رو روی یک ملودی بنویسه به عنوان ماکت کار که الگو بده به ترانه سرا که یک کاری رو بنویسه، خیلی دلنشین میشه. اما ای کاش دوستان وقتی دارن این کار رو میکنن توی بحث ترانه قناعت نکنن.
درسته.
یعنی یک بخشی از داستان از اونجا سرچشمه میگیره که آهنگساز میگه چرا مثلا این تو من بابت هر ترانه هزینه کنیم،
همینو میخونیم،
خودم میتونم بنویسم. ولی بحث اینجاست که آقا این یک کار تخصصیه، همونطوری که من بلد نیستم آهنگ بسازم یا بلد نیستم توی تنظیم چجوری یک کار رو تنظیم کنم و این رو پذیرفتن، اونا باید بپذیرن که کارشون ترانه سرایی نیست. قطعا وقتی این اتفاق میفته به قول شما اشکال قافیه پیش میاد، اشکال دوگانگی زبانی داره، یعنی یه جایی از کار زبان محاوره میشه، یه جا زبان معیار میشه، یه جایی از کار میبینید اصلا تناقض وجود داره. یعنی مثلا توی بندهای آغازین مثلا داره به یارش میگه که چقدر خوب لحظه هایی که تو هستی، بعد توی کورس کار یا ترجیبند کار یهو برمیگرده میگه اصلا میخوام نباشی، در حالی که اصلا دوگانگی شخصیتی میشه و خودشون حس میکنن که خب کار رو نوشتن تموم شده. به نظر من این قسمت قضیه واقعا قابل بحثه که کاش هر کسی کار خودش رو انجام بده و دوستان آهنگساز آهنگشون رو بسازن، تنظیم رو انجام بدن و این مقوله رو بذارن اهالی ترانه انجام بدن، که با این اوضاع عجیب غریب موسیقی امروز دیگه کمتر مواجه بشیم، چون واقعا الان داریم به یک سمت و سوی میریم که ترانه ها خیلی سطحشون داره میاد پایین.
درسته.
بعد از اون ور تصویر ها فوق‌العاده تکراریه، کلمه یا یک تصویر رو شما میتونید توی 20 تا کار ببینید.
درسته.
به خاطر اینکه اون آهنگساز حضور ذهنی که داره از کارهای دیگره احساس میکنه مثلا حتما باید جانا، دلبرا، یارا اینا رو
که به کرات
کارش بیاره و متاسفانه کار جدیدی شکل نمیگیره و این چیزیه که به عنوان ضعف از ترانه امروز ما میتونیم یاد کنیم. کار به وفور تولید میشه، حتی ممکنه به مدت یک هفته هم به اصطلاح بچه های موسیقی هیت بشه که ما میگیم بازخورد مثبت گرفته بشه، ولی بعد از یک هفته یهویی کار میفته و تموم میشه.
دقیقا میخواستم همین رو عرض کنم.
آره، مثل کارهای قدیمی نیست که ما مثلا میایم الهه ناز بنان رو بعد از گذشت مثلا 5 دهه 6 دهه هنوز گوش میدیم و لذت میبریم، به خاطر اینکه یک کاریه که همه چی سر جاشه.
بله آقای سبقنو، می فرمایین کارهای بسیار زودگذری هستند خیلی اوقات، برای اینه که در واقع فقط مثلا شاید طرف میخواد یه ترک بیرون بده به خاطر اینکه روی زبون باشه همچنان یا نزدیک به کنسرتشه یا اتفاقی از این دست، ولی آن چیزی که فکر میکنم ماندگار میکنه یک ترانه رو به طور کلی در واقع چیزی غیر از این است، همین که فرمودین که هر کسی در جای خودش باشه. میخوام بدونم به غیر از این به نظرتون
کاملا حرف حقیه و امیدوارم دوستان آهنگساز و خواننده توی این بخش، یعنی یک خواننده الان حاضره مثلا 100 میلیون تومن بده یک کار رو براش آهنگسازی رو تنظیم کنن، حالا توی مبلغ کمی که اونم طبق قانون بی قانونی که ما داریم و فقط یک بار به ترانه سرای مبلغ پرداخته میشه، یعنی اینجوری نیست مثل کشورهای دیگه که از هر اجرایی به نفع ترانه‌سرا مثلا یک مبلغی بیاد یا توی فضای مجازی کاری اگر درآمدزا بود به ترانه‌سرا چیزی برسه.
درسته.
حتی تو اون یک بار پرداخت هم این دوستان میخوان قناعت کنن و حاضر میشن که از کنار اون ملودی خوبشون یک کلام خیلی سطحی باشه که نه از تصاویر شاعرانه بهره‌ای برده، نه از یک زبان سالم، نه از یک بیان سالم و نه از یک تصویر نو، و متاسفانه میشه همین بلبشویی که الان هممون درگیرشیم و همه آهنگا انگار از رو همدیگه دارن ساخته میشن، از رو همدیگه گفته میشن و واقعا نمیدونم چی کار باید کرد، چی کار میشه کرد.
تعدادی اثر هم ماندگار میشن همونطور که از جتالی فرمودین، در واقع به علت اینکه هر کسی در سر جای خودش به درستی قرار گرفته و هر کسی کار خودش رو به درستی انجام داده، اونها هم میشن ترانه های ماندگار.
یه ملودی نوشته شده، یک دو تا کاری که مثلا آقای علیرضا قربانی مثلا با آقای حسین قیاسی انجام دادن، یا ترانه هایی که مثلا آقای بمانی نوشتن و با یه سری از دوستان خواننده اومده، به خاطر اینکه ترانه خودش به صورت جداگانه انقدر قوی بوده تونسته که موندگار بشه. ولی خیلی از کارهایی که الان این دوستان خواننده جوان ما دارن میخونن کارهایی هن که تاریخ مصرف دارن.
دقیقاً.
یعنی آتیش تندی هن که زود خاکستر میشن و من دوست ندارم این اتفاق بیفته. میگم یه خواننده وقتی کلی زحمت کشیده کاش یه کاری ارائه بده که سالها شنیده بشه و بعد از سالها هنوز آدم دلش بخواد بشنوه. اینجوری نباشه که مثلا دو ماه یک فلش موسیقی رو پر کنن روی ماشین نصب کنن گوش بدن، بعد دو ماه کلش رو پاک کنن و محصولات دو ماه اخیر رو بریزن.
درسته.
و این خیلی بده که ما بخوایم زود گذر به قضیه نگاه بکنیم.
دقیقا. عصبانی اشاره کردید در واقع در زمانی که راجع به تفاوت شعر و ترانه صحبت می‌کردیم به اینکه شعر خب پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، مخاطب خاص‌تری داره و ترانه کمی ساده‌تر هست و دارای پیچیدگی کمتری هست. من می‌خوام بدونم آیا یک ترانه موفق حتما باید که خیلی ساده و قابل فهم باشه، یا میشه که اون پیچیدگی‌های شاعرانه رو هم داشته باشه ولی خب مورد نظر مردم و مخاطب عام هم قرار بگیره؟ با توجه به اینکه حالا اشاره کردید به چند کاری که مثلا آقای قربانی خوندن یا کارهایی که آقای افشین یداللهی روشون شاد می سرودن، یکم پیچیدگی شاعرانه هم داشتن.
وکیلی مثلا چند تا کار این شکلی خوندن که در این حالی که خیلی ساده به نظر می رسن و مخاطب عام باهاشون ارتباط برقرار میکنه، در این حال اهل فن میان از توی اون کارها کلی صنایع ادبی، آرایه ادبی برداشت میکنن و میگن که ببین چقدر زیبا سروده شده، همه این قوانین هم رعایت شده. من احساسم بر این هستش که کار ما باید ترانه‌ای که مثلا روی ملودی سروده میشه سهل و ممتنع باشه، یعنی در این حالی که مخاطب عام داره باش ارتباط حسی برقرار میکنه، مخاطب خاص هم بتونه از اون نسخه مکتوبش لایه‌های زیرین رو کشف کنه و کلی اتفاق شاعرانه از توش پیدا بکنه، مخصوصا توی بحث تصویر سازی. این برمیگرده به تجربه ترانه سرا، هنر ترانه سرا و آشنایی با خواننده و آهنگساز و نوع زیست اونا. ما وقتی با یک آهنگساز و روحیاتش آشنا باشیم، با روحیات خواننده آشنا باشیم، اصلا دامنه واژگانی که انتخاب میکنیم به قیافه و تیپ اون خواننده میاد یا به اون ریتمی که آهنگساز کار میسازه میاد. وقتی که این اتفاق بیفته قطعا این مثلث وقتی کنار هم دیگه درست ساخته بشه، کارهایی که ارائه میشه خیلی کارهای قابل دفاع و موندگارتری هستند نسبت به اون کارهایی که همین جوری مثلا سه نفر همدیگر رو ندیده توی فضای مجازی با هم ارتباط میگیرن، این ملودی میفرسته، اون مینویسه میفرسته و اونور خواننده میره توی استدیوی دیگه میخونه، برای اینا فایل میفرسته، اینا جمع‌بندی میکنن. هیچ کس با هم آشنایی روحی و حسی و درونی نداره. خب وقتی که از دل بر نیومده بر دل هم نخواهد نشست. و ما باید یک کار به قول گفتنی عمقی انجام بدیم، یعنی با این گفتنها و شنیدنها اتفاقی رخ نمیده. شاید باید مثلا شروع کنیم به نوشتن مقاله در مورد ترانه خوب، در مورد ترانه درست. شاید باید مثلا بیایم مثال بزنیم، بگیم آقا راز موفقیت فلان ترانه چی بوده که این همه سال شنیده شده، و از اینجا دوستان آهنگساز و خواننده رو متقاعد کنیم به خوندن کارهای درست.
بسیار
عالی. اگر کار شما از لحاظ اصولی فنی هم درست باشه، چقدر بیشتر میتونه تأثیر بگذاره توی جامعه و موندگار بشه. مصرفی کار نکنیم، یه کار موندگار انجام بدیم.
بسیار عالی. جناب آقای سباغنو که مطلبی رو میفرمایید خب درستم هست، راجبه این که چقدر خوب هست که این گروهی که قرار است کاری رو تولید بکنن اصلا در هر زمینه همدیگر رو بشناسن، به اخلاق و روحیات هم آشنایی داشته باشن، چون به هر حال این یک کار عاطفی و احساسی و هنری است و به تبع نیاز داره در واقع به این آشنایی ها. اما کسانی هستند مثل حضرت عالی و دیگر دوستان که خب شناخته شده هستند و آهنگساز، خواننده و دیگر دست اندرکاران میتونن به سراغشون بیان و ازشون کمک بگیرن، درخواست همکاری بهشون بدن. اما کسانی هستند که ترانه سرا هستند ولی خب شناخته شده نیستند، جوانتر هستند، نشناخته هستند و در واقع ممکن هست که ترانه های خودشون رو بفرستن برای افراد مختلف که خوانده بشود. من میخوام برگردم یکم عقبتر آقای سباغنو و در واقع سوالم رو اینطور مطرح بکنم که ما ترانه میگیم برای اینکه الزاماً خوانده بشود یا ترانه میگیم در ابتدا که ترانه گفته باشیم؟
ببین اول عرض کردم، گفتم ترانه، تعریف ترانه از زبان بزرگان ترانه کلامیه که همراه با موسیقی کامل میشه و بدون موسیقی معنی نداره. ولی الان تو عصر ما خب معنیش یه ذره متفاوت شده، چون یه جاهایی دوستان آهنگساز و خواننده متوجه شدن که این شعر انقدر ساده و همه فهم هست که میشه روش ملودی ساخت و این رو ارائه کرد. بله، ما یه وقتایی یک شعری رو به قصد شعر گفتن میگیم ولی بعدم به صورت موسیقیایی هم منتشر میشه. اون بخشی که روی ملودی نوشته میشه اصلا داستانش جداست که باید آهنگساز برامون ملودی بفرست. حالا من برداشتی که از سوال شما داشتم این بود که مثلا این دوستان جوانتر چجوری میتونن کارهاشون رو
عرضه کنن، بله،
ساز برسونن،
درسته.
چجوری میتونن این ارتباط، این پل ارتباطی رو برقرار کنن؟
دقیقاً.
در وهله اول اینه که این دوستان خب روی صفحات مجازی اگر دارن کارهاشون رو ارائه میدن قطعاً یک صفحه‌ای درست بکنن که خصوصیات یک شاعر و یک ترانه سرا توش نمود داشته باشه. بر فرض مثال یک صفحه قفل شده با عکس گل روز هیچ وقت برای یک خواننده معنی نداره. نمیده هیچ وقت کنجکاو بشه بزنه ببینه که آقا این آدم شعر میگه یا مثلا توی صفحهش عکس خودش رو منتشر میکنه. دنبال یک صفحه بازی میگرده که باز کنه ببینه که یک شاعر نشسته داره یک شعری رو میخونه یا به صورت نوشته مثلا یک شعری رو گذاشته روی صفحهش. قطعا اونو تو پیش زمینه ذهنیش نگه میداره و برای من و ما، یعنی ماهایی که بیشتر هم با دوستان جوان سر و کار داریم،
بله،
هم با اون دوستان آهنگساز و خواننده‌ای که با دنیای شعر و ترانه خیلی بندازی ما ارتباط ندارن، دو تا از شعرها رو میفرستن میگن اینو نگاه کن به نظرت این شعر قابل دفاع خوندنیه، به نظرت این طرف رو اصلا میشناسی، این شعرها مال خودشه. و بالاخره یکی از ماها میگیم آره مثلا یک دوره تو کارگاه منم بوده، خوب داره مینویسه، میتونی ازش کار رو بخونی، منم ارتباط میدم شما رو با هم بتونید انجام بدید این کار رو.
از روابط در واقع چیز مهمیه،
روابط رو ما خودمون هم ایجاد میکنیم، یعنی این امکان رو مثلا من به بچه های کارگاه خودم این امکان رو میدم که آقا نفری دوتا کار خوب بنویسید، من بدم دوستان آهنگساز بسازن، بعد اگر خواننده دنبال کار بود اینا رو براش پخش کنن، خواننده بشنوه و انتخاب کنه. ولی یک جاهایی خب دوستان جوون ما مخصوصا دوستان دهه 80 و اینها یه خورده صبوری ندارن،
بله،
یعنی مثلا انتظار اینو دارن که دوتا کار نوشتن، مثلا کار اولی رو هیچکی نخونده، کار دومی رو که خیلی هم خوب در اومده دوست دارم مثلا آقای قربانی بخونه.
بله.
که من همیشه میگم آقا نکنید این کارو، همه جا باید پله پله برید بالا، یه ذره صبور باشید.
درسته.
شما باید 5 تا کار مثلا با آدمهای بدون نام،
بله،
انجام بدین، اون آقا ببینه مطمئن بشه که شما یک ترانه سرایید، یک شاعرید و با خیال راحت بیاد از شما کار بخونه. اینکه یک نفر شما رو نشناسه و بخواد از شما کار بخونه و آدم معروفی باشه که بخواد بعدن صداش در بیاد که این شعر رو شما مثلا دو بیتش مال خودتون نبود، ولی از شما کسی جواب نمیخواد، از آقای خواننده معروف این جواب رو میخواد.
درسته.
بنابراین اونها این ریسک رو نمی کنن که از آدمهایی که نمیشناسن کار بخونن. متاسفانه دوستان جوان ما صبوریشون کمه و من همیشه میگم یه 10 سالی برای خودتون در نظر بگیرین که سطح کارتون به جایی برسه که دوستان خواننده بیان سراغ شما. این که شما بخواین برین هی پیام بدین به انواع آهنگسازها و خواننده ها تا وقتی که اونها کسانی رو که میشناسن با روحیاتشون آشنا هستن دارن، سراغ کسایی نمیان که با اخلاقشون آشنایی ندارن و ممکنه بعدن براشون دچار حاشیه‌سازی و این داستان ها
بشه. خیلی استفاده کردیم از صحبتتون، درود بر شما.
در این مورد خیلی طولانیه ولی
بدون شک
آره برنامه اینقدر اجازه بهمون نمیده،
انشالله فرصت های دیگری باشد که خدمت شما باشیم.
زنده باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزار جناب آقای امید سباغنو، شاعر و ترانه سرای ارجمند، بزرگواری کردین. خیلی متشکرم که امشب با پردیس ملت رادیو تهران همراه بودید. بهتون شب بخیر میگم.
سلامت باشید، شب شما بخیر.
شب خوش.
موت
توی یار توی دل بر و دل خواه توی راز توی ناز توی محرم من باز توی عبر منم سب منم هم سفر جب منم پیر منم شیر منم زنده به تقدیر منم آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نگه روز و شبم بود شده ام اولو قهراری که ندون گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه
یک بخش جدید رو به پردیس ملت رادیو تهران اضافه کردیم به همت سجاد پورقناد به نام گرامافون. قرار است در هر بخش از گرامافون آقای پورقناد برای ما یک قطعه موسیقی رو معرفی کنه.
گرامافون
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. سجاد پورقناد هستم، کارشناس موسیقی. قرار هست در این آیتم درباره یکی از آثار برجسته موسیقی ایران با هم صحبت بکنیم. قطعه‌ای که امروز در موردش صحبت میکنیم اثری است به نام رهگذر. رهگذر یکی از آثار برجسته موسیقی ایرانی و آثار متفاوت اون محسوب میشه که ساخته استاد فرامرز پایور هست. استاد فرامرز پایور یکی از بنیانگذاران سبکی هست که بین موزیسین ها و جامعه سنتورنوازان به عنوان سنتورنوازی معاصر مشهور شده. آقای پایور این سبک رو با آهنگسازی دومین اثرشون به نام گفتگو آغاز کردند که این اثر با ویولون استاد خودشون ابوالحسن سبا به ضبط میرسه. رهگذر برای فلوت و سنتور تنظیم شده و یک قطعه نسبتاً بلند هست، البته با تصور اینکه در موسیقی ایرانی ما قطعاتی که بیگ فرم باشه به اون صورت نداریم، مثل موسیقی کلاسیک غربی که مثلا یک قطعه مجزا یک ساعت هست. در موسیقی ایران به ندرت همچین اتفاقی میفته تو آهنگسازیه که انجام میدن و قطعه‌ای مثل رهگذر یک قطعه بلند محسوب میشه. این قطعه که همینطور که میشنوید چند قسمتی هست برای یک ساز غربی و سنتور تنظیم شده، ولی موسیقی که داره ارائه میشه یک موسیقی جدید ایرانی هست که همینطور که آثار دیگر استاد پایور رو میشنویم این قطعه هم بسیار از نظر کنترپوانتیک قابل توجه و زیبا هست. نوازندگانی که این قطعه رو اجرا کردن دو برادر هستن که یکی آقای نادر سیناکی از شاگردان خوب استاد پایور هستن در ساز سنتور و دیگری آقای مجید سینکی از نوازنده‌های برجسته فلوت و نوازندگان سابق ارکستر سمفونیک تهران هستند که امروز در دانشگاه تدریس می‌کنند. این اثر در آلبومی به نام گفتگو منتشر شده که ممکن هست الان فقط از طریق اینترنت در دسترس باشه متأسفانه، ولی زمانی این کار به صورت سیدی منتشر شد و استقبال بسیار خوبی هم از این اثر شد. رهگذر رو با هم میشنویم. Thank you. ممنونم از اینکه با گرامافون همراه ما بودید و امیدوارم که شنونده قسمت‌های دیگری از این برنامه هم باشید. از شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت شاعر و ترانه‌سرای ارجمند جناب آقای محمد رضا یار هستیم. همونطور که ابتدای برنامه گفتم در پردیس ملت امشب. جناب آقای یار سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما، همکاران عزیزتون، مخاطبان خوب برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خواهش میکنم، تشکر میکنم. جناب آقای یار، میخوام بدونم که چقدر از ترانه سرایی رو به نظر شما میشه یاد گرفت و بعد چقدرش به اون الهام و احساسات وابسته است؟
عرض کنم متر و معیار مشخص و دقیقی در این زمینه وجود نداره.
بله.
اما خب بخش قابل توجهیش تکنیکه و تکنیک‌های زبانی و تکنیک‌های فرمیه که طبیعتاً باید یه ترانه‌سرا بدونه و به خصوص باید با شعر خیلی خوب آشنا بشه و بخش زیادیش هم که مربوط به عواطف و احساساته که باید دریافت احساسی و عاطفی خوبی داشته باشه و بخش مهمترش هم که خب به تجربه زیستی ترانه‌سرا یا شاعر برمیگرده.
چه اشاره خوبی، درود بهتون. تجربه زیستی فکر می‌کنم در هر زمینه از هنر موضوع بسیار بسیار مهم است.
بله.
من میتونم ترانه سرا باشم آقای یار بدون اینکه شاعر بوده باشم؟
ببینید، ما توی سالهای اخیر به خصوص دوستان زیادی رو داشتیم که توی این زمینه در واقع فعالیت کردن، تلاش کردن بدون اینکه سابقه‌ای در زمینه شعر داشته باشن یا حتی شناخت مناسب یا کافی توی این زمینه داشته باشن. اما خب چیزی که نشون داد این بود که دوستانی موفق بودن که زمینه کاری شعری داشتن، شعر رو خوب میشناختن و حتی شعر سالها شعر رو کار کردن، توی زمینه شعر فعالیت حرفه‌ای داشتن و ترانه‌سرای موفق و خوبی هم شدن. پس طبیعتاً اگر توی اون زمینه فعالیت داشته باشید، بشناسید و کار کرده باشید، ترانه‌سرای موفق تری خواهید بود. در غیر این صورت میتونید کار کنید، اما خب الزاماً ترانه‌سرای خوبی موفق نخواهید.
بسیار عالی. چقدر پیوند ترانه رو با موسیقی واجب و لازم میدونید آقای یار؟ به این معنی که آیا اگر قرار است من ترانه‌سرا ترانه‌ای بگم یا من علاقه‌مند به ترانه‌سرایی ترانه‌ای بگم، آیا باید در فکر این باشم که حتما این باید خوانده بشود یا نه من میتونم ترانه بگم که ترانه گفته باشم؟
ببینید، طبیعتاً ترانه نوشته میشه برای اینکه با موسیقی همراه بشه.
بله.
خب ما تو این زمینه دو تا در واقع بخش متفاوت رو میتونیم از هم جدا کنیم. یکی شعر در واقع یا نظم محاوره است، شعر محاوره است که
بله.
خب خیلی از دوستان شاعر کار میکنن، خیلی
درست.
هم بعضی از دوستان شاعر هم حرفه‌ای تو این زمینه کار میکنن، شعر رو به زبان محاوره مینویسن و به در واقع فضای ترانه بودن نزدیکه، اما الزاماً ترانه نیست. و یکی هم خب بخش ترانه است که طبیعتاً اون جنبه موسیقیایی زبان باید بالا باشه تا بتونه در واقع جنبه موسیقیایی اون فوناتیک زبان باید بالا باشه تا بتونه و ملودیک باشه تا بتونه با موسیقی